فقیه که امروز مثلا 50 سالشه، 50 سال پیش کودک بوده، 40 سال پیش دوران مثلا نوجوانی خودش سیر میکرده، و درونه یعنی دهه در واقع 40 ما، دهه 30 ما، دهه 30 و 40 جامعه ایرانی دهه در واقع مدرن شدن جامعه ایرانی بوده. تغییرات اجتماعی خیلی زیادی در جامعه ایرانی اتفاق افتاده. فهم از کودکی، فهم از نوجوانی، فهم از خانواده، فهم از دخالت دولت، فهم از قانون، فهم از مناسبات اجتماعی، فهم از وجود قوه قضاییه در جامعه ایرانی که قبلا وجود نداشته اصلا، فهم از حقوق، یعنی کلا فقیه اندیشمند دینی در اون دورانی بزرگ شده است که تجربه زیستش همراه با مفاهیم و هویت ها و روابط ها و نگرش کاملا مدرنی بوده. ممکنه کاملا ناخودآگاه باشه این فهم های تحول یافته.
بله.
و وقتی من میرم سراغ ادله دینی، وقتی میرم سراغ پاسخگویی مسئله جدید، خیلی من باید نسبت به همه این امور متحول خودآگاه باشم که تشخیص بدم که الان این فهم مدرن نیست، این مسئله مدرن نیست. مثال بزنم، وقتی که مثلا مسئله کودکی مطرح میشه، خب آیا من حواسم هست که کودکی خودش امر اصیلی نیست، بلکه امری است که در طول زمان تغییر پیدا کرده است؟ و اگر امروز ما 14 ساله را 15 ساله کودک مینامیم، این 14 سالگی در 100 سالگی کودک نبوده است، بلکه یک آدم رشد یافته دارای بلوغ اجتماعی بوده که میشده یه مغازه را بهش دادی داره کنه، میشده یه خانواده را بهش دادی داره کنه، ولی به دلیل وجود نهادهای آموزش پرورش رسمی و دادن بچه از 6 سالگی به اون نهاد و خروجش از یادگیری اجتماعی به صورت زنده، ما سن کودکی رو بردیم تا 18 سالگی. خب این توجه به این نکته در خیلی از موارد ناخودآگاه اصلا. من حواسم نیست که ساده ترین مفاهیم مثل مفهوم کودکی، مفهومی که تحول یافته، ممکنه که از این دریچه این اموری که تحول یافته وارد فهم من و بعدا وارد استنباط من بشه و بعد به خروجی کار آسیب برسه.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر میلانی. خب پیرامون روح متغیر در دوران و مواجهه فقه پویا با اون صحبت کردیم. دیدگاه حضرت عالی نسبت به این موضوع چی هست و اصلا دیدگاه درست پیرامون این قضیه و دوگانه ثابت متغیر چی هست؟
فقیه به مثابه فرزند زمانه خودش که گاهی تفتنی به تحولات زمانه خودش نمیتونه داشته باشه، اصلا چون در داخل تحولات داره میزیه و یک فاصله تاریخی با این تحولات هنوز پیدا نکرده و لذا از ابعاد بسیاری از این تحولات غافله و نمیتواند آنگونه که بایسته و شایسته است نسبت به این تحولات اشرافی داشته باشه.
بله.
عرض بنده در نوبت دم بر این پای استوار بود که همه حوزه ها به یک معنا ثبات گریزه. در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که نمی‌خواد دوگانه ثابت و متغیر رو بپذیره. در دوره مرحوم مطهری دوگانه ثابت و متغیر طرحش معقول بود که یک سری حوزه‌ها حوزه‌های ثابتیه، یک سری حوزه‌ها حوزه‌های قابل تغییره. این برای گفتمان نواندیش، برای گفتمان روشنفکری، برای گفتمان مقابل مرحوم مطهری کاملا معقول بود این بازی. و مرحوم مطهری به یک نوع داشت در بازی که از پیش طراحی شده نظر ورزی میکرد که بله یک سری حوزه ها ثابته، سخن از ثابت معقوله، سخن از امر محقق معین عینی معقوله، ما بایستی اونا رو بشناسیم. این بازی کل دوره مرحوم مطهری تا همین اواخر مثلا دهه 60 این است. عرض بنده دقیقا ناظر به ادامه فرمایشات های دکتر دهگان اینه که در این دوره اصلا رقیب گفتمانی ما دوگانه ثابت متغیر قبول نداره، میگه همه حوزه ها حوزه های تغییره. این تفتون بسیار به نظرم بایستی برای جامعه فقهی اتفاق بیفته که رقیب گفتمانی شما امروز اصلا دوگانه ثابت متغیر رو نمیپذیره. در یک تحولی رقیب گفتمان فقه اومده اصرار کرده و به فقه باورونده که آقا بعضی از حوزه ها قابل تغییره، خب که در یک زمانی اصلا فقه این رو نمیپذیرفت. حالا یه فرصت نیست من این رو که در دوره مشروطه بخش مهمی از گفتمان اندیشه فقهی این بود که سخن از این که دین به مقتضیات زمانه و مکانه میتونه تغییر بکنه در حد ارتداده. از رقیب گفتمانی شما اومده این رو به شما باور داده به شما که آقا بعضی از حوزه های تغییر پذیره. خب شما وارد گفتگو باهاش شدین، گفتین حالا که بعضی از حوزه ها قابل تغییره، بیاین مشخص کنیم کدوم حوزه حوزه های قابل تغییره. سخن از شاخص کردیم، سخن از ابزار کردیم، سخن از ملاک کردیم، سخن از دیدگاه کردیم. همه اینها در یک مقطع این بازی تموم میشه. کی اون بازی تموم میشه؟ که وقتی رقیب گفتمانی شما میخواد بگه که اصلا چیزی به اسم حوزه ثابت نیست. چرا؟ چون همه حوزه ها حوزه های تغییره. روح دوران که دوران تغییره، دیگه نمیخواد حوزه ای رو حوزه فراتر از تغییر بپذیره. در این دوره اگر شما همچنان از ذیل دوگانه ثابت و متغیر بخوای با این رقیب و گفتمانت مواجه کنی، باخت مضاعفی تحمیل میشه به شما. استراتژی ها و راهبردهای مواجهه با چنین گفتمانی که هیچ امر ثابتی رو نمیخواد بپذیره، قطعاً متفاوت است با استراتژی ها و راهبردها با رقیب و گفتمانی که ثبات رو میپذیرفت، با شما تو حوزه هاش مخالف بود. این به نظرم اگه اینطوری باشه، من راهبردم راهبرد مقاومت. من اسم این راهبرد رو میتونم بذارم فقه مقاومت، که دیگه در این صورت بایستی به صورت شفاف روشن بیاد موضع خودش رو بگه که آقا یک سری هسته های صلح و مرکزی است که اینا قابل گفتگو نیست.
چه به نظر نداریم آقای دکتر، ولی این راهکاری که تو هم خواستم همین سوالو از خدمت حضرت عالی بپرسم که راهکار چی هست که شما فقه مقاومت رو مطرح کردید. خب لازمه اینه که ما بیشتر پیرامون این مسئله صحبت کنیم. حالا امیدواریم که حالا یا در برنامه آینده یا در برنامه‌های آینده ان شاءالله از محضر حضرت عالی بهره ببریم. خیلی متشکرم و ممنونم از اساتید و مهمانان ارجمند این برنامه، جناب آقای دکتر مجید دهخان و جناب آقای دکتر امیر مهاجر میلانی، مهمانان بزرگوار این برنامه بودند. گفتگو می‌کردیم پیرامون موضوع فقه پویا و دوگانه ثابت و متغیر، و در این برنامه پیرامون این دوگانه در بعد از انقلاب و نظرات مرحوم حضرت امام و همچنین تأسیس تشخیص مصلحت نظام، مقاصد و شریعه، تخصصی شدن فقه و همچنین آسیب شناسی راه‌های طی شده صحبت کردیم. امیدوارم که برای شما عزیزان شنونده هم این بحث و گفتگو مفید بوده باشه. راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنهاد شهر مقدس قم 025 میتونید تماس بگیرید، یا به شماره 30553 پیامک بزنید و اگر نکته‌ای داشتید یا سوالی بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
درود بر شما سروران گرامی، همراهان ارجمند رادیو معارف، عصر پاییزیتون بخیر باشه. انشاءالله شنونده برنامه فقه پویا بودید. فقه پویا و دوگانه ثابت و متغیر موضوع این برنامه بود و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 15:38 دوشنبه 10 جمادی الثانی 10 آذر 1404. امروز 10 آذر ماه مصادف با سالروز شهادت سید حسن مدرس که در سال 1316 هجری خورشیدی واقع شد. شهید آیت الله سید حسن مدرس می گفت که اختلاف من با رضاخان بر سر کلاه و عمامه نیست، من با اساس این دستگاه مخالفم. به رضاخان که از او پرسید سید از جان من چه می خواهی، جواب داد می خواهم که تو نباشی. سرانجام رضاخان تصمیم گرفت او رو به قتل برسونه، فرمان داد تا مدرس رو از خاف تبعیدگاه او به کاشمر منتقل کنند و در این شهر دشقیمان حکومت در روز دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1357 به مدرس که روزه بود سم خواندند و پس از مدتی که به انتظار تأثیر سم نشستند به او حمله کردند و اون سید مظلوم رو در 71 سالگی به شهادت رسوندند. مزار شهید آیت الله مدرس قهرمان مبارزه با استبداد در کاشمر زیارتگاه مردمه. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همیشه از مدرس تجلیل می کردن. ایشون می فرمودن استعمار از مدرس می ترسید، انگلستان از مدرس می ترسید، رضاخان از مدرس می ترسید، مدرس زنده است تا تاریخ زنده است. بله، شهید سید حسن مدرس مظهر ایستادگی و پایداری در برابر زور و ستم بود و جان خودش رو هم در این راه فدا کرد. او که گفته بود اکنون که باید بمیریم چه بهتر که با عزت بمیریم و زیر بار ذلت نرویم. روح شاد، یادش گرامی و یاد همه ایرانیان سربلند و سرفراز.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم،
ایران ایران،
همین خاکی که نبض آسمونه،
ایران
همین خونه که از هر جا ببینی ستون زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، من اینجا نیشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه زخ خوردی، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردی.
نگو این خونم تنهای خونه است، نگو اینجا مثل هر جای دنیاست، اگه این بود که یک روز حفظش، دیگه یک عمر جون دادن نمیخواد.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه سخت خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
نگو این خونم تنهای خونه است، نگو اینجا مثل هر جای دنیاست، اگه این بود که یک روز حفظش، دیگه یک عمر جون دادن نمیخواد.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه سخت خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
درود بر شما ایرانیان قهرمان و حماسه ساز و با عزت، هر کجا که هستید انشاءالله سلامت باشید و موفق در این فصل زیبای پاییز. خدا رو شکر میکنیم که بالاخره در بیشتر نقاط کشور شاهد بارش باران بودیم و انشاءالله خداوند رحمتش رو بیشتر بر این سرزمین کهن نازل کنه و امیدوارم شما شنونده های خوب رادیو معارف هم در ادامه برنامه ها در روز دوشنبه دهم آذر 1404 همراه ما باشید تا ساعت 22:10 شب، دقایق دیگر انشاءالله برنامه تنین وحی رو تقدیم حضورتون میکنیم که اختصاص داره به آیات 53 تا 67 سوره مبارکه انعام و بعد از اون هم ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه و حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان و سپس 16:35 دقیقه هم برنامه رواق معرفت رو پخش میکنیم با موضوع بررسی الحاد جدید در زیست شناسی و نظریه داروین. ساعت 17 هم طبق روال هر روز همکارانم با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون خواهند بود و با این برنامه و در این برنامه انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت در ساعت 17:15. ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله بعد از اون هم شنونده برنامه ام ابیها خواهید بود با موضوع سیره و مناقب حضرت زهرا علیها سلام تا ساعت 18:50 دقیقه که زمان پخش برنامه سمت خداست. در فرصت دیگر باز هم ادامه برنامه را خدمتتون عرض خواهم کرد. اکنون شنونده برنامه تنین وحی باشید به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 53 تا 67 سوره مبارکه انعام باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
و این گونه بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر آزمایش کردیم تا بگویند
آیا اینانند آنها که خداوند از میان ما بر آنها منت نهاده است؟
آیا خداوند به حال شاکران داناتر نیست؟ و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، پس بگو
سلام بر شما.
سلام بر تو. سلام بر تو ای رسول خدا.
پروردگارتان بر خودش رحمت را مقرر کرده است که هر کس از شما از روی نادانی کار بدی انجام دهد و پس از آن توبه کند و خود را اصلاح نماید، قطعاً خداوند آمرزنده و مهربان است.
چه پروردگار بخشنده‌ای.
و ما بدین گونه آیات را برای مردم به روشنی بیان می کنیم تا حق آشکار و راه و رسم گناهکاران روشن شود.
قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
تو نیز بطه را بپرد
مانند ما باش
بگو من از پرستش آنها که به جای خدا می خانید نهی شده ام
رهای من کن
بیا خوش کن
بگو من از هوسهای شما پیروی نمی کنم که در این صورت گمراه می شوم و از هدایت یافتگان نخواهم بود
هیچ دلیلی برای سخنت نداری
بگو من از طرف پروردگارم دلیل آشکاری دارم ولی شما آن را دروغ پنداشتید
عذابی را چه میگفتی بیاور
آنچه را شما از عذاب الهی با شتاب میطلبید به دست من نیست فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان میکند و او بهترین داور و جدا کننده حق از باطل است
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين
عذابی را که وعده دادی بیاور
زود باش
بگو اگر آنچه که درباره آن شتاب می کنید نزد من بود و به درخواست شما عذاب نازل می کردم قطعاً کار میان من و شما پایان گرفته بود ولی خداوند به حال ستمگران آگاه تر است و به موقع مجازاتشان می کند
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
و گنجینه های غیب تنها نزد خداست و جز او کسی آن را نمی داند و آنچه را در خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی از درخت نمی افتد جز آنکه او می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه علم آن در کتاب مبین ثبت است
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
و او کسیست که روح شما را در شب به هنگام خواب میگیرد و آنچه را در روز انجام میدهید میداند سپس شما را از خواب برمیانگیزد تا مدت معین عمر شما سپری شود عاقبت بازگشت شما به سوی اوست. پس شما را به آنچه انجام می دهید خبر می دهد.
و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
وتنها أوست که قهر و اقتدارش برتر از بندگان است و نگهبانانی بر شما می فرستد تا که چون مرگ یکی از شما فرا رسد فرستادگان ما فرشتگان جان او را بازگیرند و در کار خود هیچ کوتاهی نکنند. سپس مردم به سوی خداوند مولای حقشان بازگردانده می شوند. آگاه باشید که دادرسی و داوری تنها از آن خداوند است و او سریع ترین حساب رسان است.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا به هنگام درماندگی نجات می دهد؟ وقتی که او را آشکارا و پنهان می‌خوانید و می‌گویید
اگر خداوند ما را از این ظلمت رهایی دهد بس شکر گزاران خواهی بود.
بگو خداوند شما را از این ظلمت ها و از هر ناگواری دیگر نجات می دهد. باز شما به جای سپاس شرک می ورزید.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پایتان عذابی بر شما بفرستد،
عذاب؟
یا شما را به صورت گروه‌های گوناگون با هم درگیر کند و طعم تلخ جنگ و خون ریزی را توسط یکدیگر به شما بچشاند.
بنگر که چگونه آیات را گونه گون بازگو می کنیم، باشد که بفهمند.
و کذب به قومك و هو الحق قل لست علیکم بوکیل.
و قوم تو این قرآن را تکذیب کردند با آنکه سخن حقی است.
این قرآن دروغی بیش نیست.
بگو من وکیل و عهده‌دار ایمان آوردن شما نیستم.
ما به تو ایمان نمی آوریم.
آری
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
برای هر خبری که خداوند یا پیامبرش به شما می‌دهد وقتی مقرر است که در آن واقع می‌شود و به زودی خواهید دانست. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 53 تا 67 سوره مبارکه انعام رو شنیدید. شما می